من بحثی که امشب و دو سه شب بعد اشاره میکنم، خواهش میکنم بینندگان بیشتر توجه کنن، حتی اگر بحثای شبای قبل رو مثلا فرصت نکردن این رو حتما جدی بگیرن. چرا عنوان این مهارت رو میذارم مهارت برخورد با خطاکاران؟ خیلی مهمه. همه ما ها تو زندگیمون یه خطاهایی داریم، اشتباهاتی داریم در برخورد با همدیگه. من الان منظورم از این بحث، بحث بنده و خدا نیست، اون جای خودش. بحث این است که بنده میبینم جناب عالی یه خطایی کردی، حالا این خطا هر چیزی ممکنه باشه. بله. برخورد با یه خطاکار باید چجور باشه؟ بعضیا فکر میکنن تنها مهارت برخورد با خطاکار امر به معروف و نهی از منکره. نه، بنده یه بحثی رو آماده کردم، 12 گام در برخورد با خطاکار. اینه که تأکید میکنم بینندگان دنبال کنن این بحث منو. این 12 گام رو اگر ما تو این 3-4 شب بتونیم بگیم، امشب من رو نمیگم، یعنی نمیرسم بگم. بله. اگر بتونیم بگیم، نتیجه‌ای که در پایان میگیریم این است که اون وقت خیلی از اوقات کار ما، برخورد ما منجر به اصلاح خطاکار میشه. چون وقت کمه میرم سر اصل مطلب. آقا ما با یه خطاکاری مواجه بشیم تو جامعه، بگن فلانی مثلا نماز نمیخونه، شراب میخوره، یا فلان برخورد رو داره، فلان صفت منفی رو داره، حالا یا میشنویم یا به هر حال بهمون میرسه. عزیزان بیننده، عنوان بحث من این 3-4 شب 12 گام یا روش یا شیوه در برخورد با خطاکاره. 1. مهارت برخورد با خطاکار چگونه است؟ نقطه اول، ممنوعیت تجسس. اولا سعی نکنید از خطای دیگران سر در بیارید. لا تجسس. این یه نکته است، این یه وظیفه است، بسیارم نکته مهم است. عیب جویی در اسلام جایز نیست. همزه بودن، لمزه بودن، حدود در اسلام با شبهات رفع میشه. یعنی طرف سرش گیج میره تو خیابون، فرض کنی حالات بدی داره، بهش میگی فکر میکنی شراب خورده، خودش میگه نه یه شربتی خوردم یا سرم به جایی خورده، ازش قبول کن،
بپذیر،
بلافاصله او رو به حد نکشید. در نقل داریم که امیرالمومنین میفرماید انسانهایی که خودشون معیوبن دنبال معایب مردم هم میگردن. یحبون اشاعت معایب الناس.
چقدر تعبیر. آره،
خیلی تعبیره.
بله.
پس حالا که فرمودید تشویق کردید، منم عربیشو میخونم. ذوال عیوب یحبون اشاعت معایب الناس، یعنی انسانهایی که خودشون معیوبن دنباله اشاعه معایب مردمن. چرا؟ لیتسع لهم العذر فی معایبهم، تا خودشون هم عذر تو عیب داشته باشن. شما دقت کردید، حالا این مثال من شاید گویا نباشه، ولی یه خطایی که انسان میکنه، مثلا یه دانشجوی دانش آموزی نمره کم میاره، 10 میگیره، بهش میگه که چرا 10 آوردی؟ میگه رفیقم 8 آورد، 6 آورد. یعنی میره سراغ آدمایی که مشکل دیگه ای دارن، عیب دیگه ای دارن، عیب بیشتری دارن.
تقصیر خودش رو با دیگران توجیه بکنه.
انسانهای دارای عیب دنبال اشاعه عیبهای مردمن. من این نکته رو تأکید میکنم، در روایات ما تأکید شده تا میتوانید کار مردم حمل بر صحت کنید. البته من کار با امور امنیتی و اطلاعاتی ندارم، و یه وقت به یه تیمی مشکوکن، یه وقت یک اطلاعاتی میخوان به دست بیارن، یه کسی نیاد بمبگذاری کنه، جنایت، اون اداره اطلاعات و حراست و اونا وظیفه خودشونو میدونن. من بیشتر منظورم امور شخصیه. من بیام سر در بیارم که شما چه گناهی داری، چه خطایی داری، چه اشتباهی کردی. اوائل انقلاب من خودم هم گرفتار شدم، یه جایی میخواستیم بریم، فرم هایی که جلو افراد میذاشتن گاهی بودن چند تا گناه کردی. امام عجب. بله، رهبر کبیر انقلاب صداشون در آمد، فهمیدن اینا رو جمع کنید، این چه نوع گزینشیست. این خیلی مهمه که در واقع تجسس اولا ممنوعه. مرحوم علامه امینی در القدیر نقل میکند که یکی از در واقع حاکمان رد میشد، احساس کرد توی خونه دارن شراب میخورن، حالا صدا میامد، به هر حال نگاهی انداخت و دید در خانم بسته، از دیوار رفت بالا و رسید سر بساط که حالا مثلا اونجا یه غلام نشسته بود شراب می، اونم آدم زرنگی بود، او آقا درست من خطا کردم شراب خوردم، ولی شما سه تا خطا کردی، یک تجسس حرام تجسس کرد، دو قرآن می فرماید و آت البیوت من ابواب، از در خونه بیاید تو، شما دیوار آمدی، سه تازه همون در خونم قرآن میگه اجازه بگیرید، تستأنسوا، شما اجازه هم
نگرفت،
با سه خطا اومدی جلو یه خطا رو بگیری. این نکته اول. به قول نظامی، چشم فرو بسته ای از عیب خیش، عیب کسان را شده آینه پیش. در همه چیزی هنر و عیب هست، عیب مبین تا هنر آری به دست. شما این نکته اول. نکته دوم، حالا عیب کسی رو فهمیدیم،
بله،
نکته اول پس دنبال تتبع عیوب نریم، این گام اول، تجسس ممنوع. نکته دوم، حالا عیب کسی رو شما متوجه شدی، پدری متوجه خطای بچه شد، نذاره مادر متوجه بشه، مادری متوجه خطای دخترش شد، نذاره پدر حتی متوجه بشه. نکته دوم، ستر عیوب، پوشاندن عیوب. داریم به دعای جوشند یه شبای احیا می‌رسیم، یا ستار العیوب. اگه خوبه چرا خودمون صفت الهی رو نداریم؟ تو دعای کمیل چی میگیم؟ کم من قبیح سترته. خدای تبارک و تعالی اونقدر نسبت به این مسئله، خب توی دعاها هم داریم، یا من ازهر الجمیل ستر القبیح. من یه روایت شب دیدم، خودم خیلی امیدوار شدم، که وقتی بنده توبه میکنه خدا به چند جا اعلام میکنه، یکی الی جوارحهی، به اعضاش، اون عضو یه گناه کرده فراموش کنن، در واقع می فراموشانه، انسا از بین میبره، پس این دستی که قرار بود شهادت بده روز قیامت علیه من، دیگه این یادش میره، فراموش میشه. به عبارت دیگر، حالا شهادت جوارح ما نمیدونیم مقصود به چه شکلی است، اما اون عضو رو اول خداوند ازش این در واقع اطلاع رو میگیره، بعد الی ملکیه، این خیلی عجیبه، اون دو ملکی که در واقع
می‌نویسن،
بله، اونام کرام الکاتبین، اونم یادشون میاد، الی بقاء، اون زمینی که روش گناه، چون ما میدونیم یوم یقوم الاشهاد، دیگه روز قیامت زمین شهادت میده، ملک، تمام اینا رو خدا ازشون میگیره این اطلاعات رو. وقت این جالبه، دارد که بنده وقتی خدمت خدا میرسه، یعنی در قیامت منظورم محضر الهی میرسه، لیس شیئون یشهد علی، دیگه هیچ شاهدی براش وجود نداره. خب این خدایی که انقدر مهربانه،
انقدر کریمه،
بله، انس ابن مالک میگوید که رسول خدا رو من تو خانه کاراشو انجام میدادم، چون انس بچه بود، من تو خانه پیامبر یه 10 سالی اونجا بود، نوجوانی بود، میگه که یه شب افطار دیر کرد، یه افطاری ساده ای هم بود، و من یه قدری صبر کردم، هوا تاریک شد، گفتم حتما یه کسی دست پیامبر رو گرفته برده افطار خانه شون. خلاصه خوردم اون افطاری، و اون موقع مثل حالا نمیده خیلی دیر بخوابن، که رفتم مشغول استراحت و خواب شدم، پاسی از افطار گذشته بود، شب گذشته بود، پیامبر آمد، و حالا یا خودش یا کسی همراهشون بود که خب دنبال افطاری میگشت، معلوم بود افطار نکرده. میگه اون شب پیامبر غذا نداشت دیگه، من مترصد بودم، حالا صبح که بلند میشم یا سحر یا بالاخره فرصت دیگه، حضرت شروع کنه، من میگه من تا آخر عمرم حضرت نو به روی من، تا آخر عمر حضرت نو به روی من نیورد که دیشب، والا خود ما باشیم گرسنه از مسجد بیاید، اونم یه خادم،
بله،
یک غذای شما رو استفاده کرده باشه، صدامون در میاد،
بله.
این ستار بودنم یکی از نکات. من یه روایت خیلی عجیبی دیدم، بینندگان عزیز، میدونید امام صادق منزلش محل رفت و آمد بود دیگه، آقا فرمود من جا انا یلتمس الفقه و القرآن، هر که میاد خونه ما قرآن یاد بگیره، احکام یاد بگیره، مسائل دینی یاد بگیره، اینو بذارید بیاد، یه وقت ردش نکنید. اما من جا انا، کسی میاد خونه ما برای این که عیوب مردم رو میاد ببینه این شاگرده چه کار میکنه تو خونه ما چه میگذره، فرمود که اینو راهش
ندید.
ندید کسی که یلتمس الفقه بذارید بیاد قرآن تفسیر. اینم نکته دوم، گام دوم. گام سوم، خب حالا تجسس که نباید بکنیم ولی فهمیدیم باید بپوشانیم، اینم بخش دوم. بخش سوم، گام سوم، همین آیه‌ای که امشب خوندیم بالمؤمنین رؤوف رحیم، دلسوزی با گناهکار. آقا گناهکار، خطاکار یه اشتباهی کرده، کدام پزشکی وقتی بیمار پیشش میره او رو میزنه؟ کی بهت گفت سرما بخوری؟ کی بهت گفت این غذا رو بخوری دل درد کنی؟ معالجش میکنه. خدا یا طبیب من لا طبیب له، پیامبر طبیب و دوار به طبه. رضا خود شما ببینید دیگه، ما که از خدا دلسوزتر نیستیم که به خطاکار نمیگه خطاکار، میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، یا عبادی لا تقنطوا من رحمت الله. اینم نکته بسیار مهمی است که خود این دلسوزی گاهی موجب در واقع اصلاح میشه. شما بنشینی کنارش، خب عزیزم شنیدم شما متوجه شدم به هر حال با هم بودیم دو روز سه روز نمازتون رو نمیخونید، خب چرا این نماز که برای رشد شماست، برات شما وقتی دلسوزی به یک بیهجاب حجاب و تذکر بدی، وقتی با دلسوزی به یه بی نماز نماز تذکر بدی، وقتی با دلسوزی به کسی که اهل فحش ناسزاست، خود به خود گناه رو کنار میگذاره. شما ببینید این روایت واقعا آقای جوادی خیلی قابل تأمل. بینندگان عزیز، امام صادق فرمودند یا ام فروه، ام فروه مادر امام هست، البته ایشون دختری هم به نام ام فروه داشتن.
بله.
این خیلی عجیبه، انی لأدعو الله لمذنبی شیعتنا فی الیوم و اللیله الف مره، من گاهی شبان روز هزار مرتبه برای گناهکاران شیعمون دعا میکنم، برای گناهکارا.
بله.
برای گناهکارا. لذا رسول خدا لحظات آخر که طول کشیده بود، اسرائیل آمده بود، خب باید میرفت میبرد دیگه، میفهمود با مذنبین چه کنم که خدا فعلا سوف یعطیک ربک فترضی.